بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين صلوات يدي بفهم خدا من انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و از جمع رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرج و شریف قرار بده دیدار روی پربرکت شهادت در راهش و روزی ما و خانواده و نسل و ذریه و دوستانمون کنه صلوات دیگری محبت کنه از تأخیر حضور عذرخواهی میکنم یک ساعت و ده دقیقه بیش از روزهای دیگه ما نمیدونم چرا در ترافیک بودیم خدا انشالله این مشکل لاینحل رو هم مثل بقیه مشکلهای لاینحل دیگه در کشور ما حل نکنه و ما رو عادت بده به این که خلاصه لابد زودتر رو باید حرکت میکردیم صلوات دیگری محبت کنیم دیگه دیدم دیر رسیدم کتابامو نیاوردم که کمتر براتون حرف بزنم عرض به محضر مبارکتون که خطبه‌ای به نام منا مشهور از سید الشهدا در کتاب سلیم ابن قیس جلسه اول عرض کردیم خطبه دومی که در همون راستاست که موضوع بحث ما نقش خواص عالمان دانایان اهل خبره در سرکوبی حق موضوع بحث ما اینه خبرگان چگونه حق رو سرکوب میکنن خطبه ایست در کتاب توحف العقول ادعا شده به سید الشهدا نسبت داده شده بعضی از بزرگان معاصر مثل آیت الله شب زنده‌دار حفظه الله کل این کتاب توحف العقول رو معتبر میدونن فی الجمله خب ما هم با بچگیمون معتبر نمیدونیم فلجمله حالا که همه اظهار نظر میکنن واسه خودشون این فلجمله توش حرفه دیگه شخصیت ابن شعبه حرانی هم هر که تعریف کرده عالم مجاهد محدث فرهیخته اینا همه با توجه به این کتابه گفتن زندگی نامه یا توصیف یا شرح حاله قابل ملاحظه ای آنچه بند خاطرم هست از ایشون در دست نیست البته خب کتاب خوبی داره ولی همین کافی نیست برای اینکه بشه اینقدر اعتماد کرد ما عرض کردیم به نظر میاد که نظر اسکافی بهتر باشه که به امیرالمومنین نسبت داده هم برای قدمت کتاب هم برای اینکه اسکافی قابل شناخت آدمه محترمیه دو تا قرینه دیگه هم امشب میگم اینا رو همه رو تو یه شب نگفتم که بحث خیلی اذیت کننده برای عزیزان نشه خطبه 131 نهج البلاغه شریف وسطهاش قطعه ای از آخر این خطبه رو آورده یعنی نهج البلاغه هم بخشی از این متن رو به امیرالمومنین نسبت داد همونطور سبت ابن جوزی یعنی نوه دختری ابن جوزی حنبلی معروف هم همون خطبه رو به امیرالمومنین نسبت داد ما تو مباحث نهج البلاغه مون به عزیزان عرض کردیم که نهج البلاغه چطور امروز گاهی تقطیع مخل میکنن یه کلامو گاهی کلیپ درست میکنن آقا امروز فرمایش کردن 45 دقیقه 50 دقیقه امروز نمیم چقدر آقا صحبت فرمودن خب شما بخوای پست بذاری محدودیت داری یه تکه من اگر یه وقت میخوام تختی مخل کنن هیچ یه وقت میخوام شما یه حرف خوبی رو منتشر کنی کلیپ یا متن گلچین میکنی یه تکه رو میاری سید رضی خطبه های نهج البلاغه اینطوریه، گلچینه. چه بسا برخلاف این که بعضی گفتن اون خطبه منای سلیم با این یه فضاست که ما عرض کردیم، اون تجلیلیه، این توبیخی، اون خطبه 131 که نهج البلاغه ایها النفوس المختلفه شروع میشه، اون اتفاقا توبیخیه، مذمت اصحاب امیرالمومنین، و میخوره که این دوتا از یه جا باشه. حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجوری شروع کردن که خداوند براچی احبار و ربانیین و خبرگان و علمای یهود را سرزنش کرده و داوود و عیسی علی نبینا و علیه و علیهم السلام اونها رو لعن کردن، برای اینکه اینها وقتی فساد و ظلم دیدن نهی از منکر نکردن، به دو دلیل. یکی رغبتن به طمع آنچه این قدرتمندان، ثروتمندان، ثروت‌های حرام بادآورده به اینا میرسوندن، هواشونو داشتن. تا دلت بخواد آدم داریم که رفتن برای آقای یه مسجدی با 4 تا مغازه ساختن، گفتن امور فرهنگی هم خرج داره. اگر عموم مردم بدون توقع برای کار فرهنگی خرج کنن، اصلا راه کار فرهنگی دینی همینه. حکومت اگر خرج کنه، اصلا وظیفه حکومت هم اینه که خدمت کنه، منتها بدون توقع. حکومت که میگم چرا؟ چون این دولت الان هست، فردا نیست، اون یکی یه روز هست، یه روز نیست، این مجلس الان هست، اون موقع نیست. بعضیا تو این آیند و روند ممکنه که بدبستونی کرده باشن، اگه اون بدبستون نباشه اشکال نداره، اما خیلی وقتا اینطوری نیست. بدبستان یا رغبتن یا رهبتن مما یحذرون، از ترس. حضرت فرمود اینا سکوت کردن، نهی از منکر نکردن از ترس. حالا ما اون عرضی که در مورد سید الشهدا داشتیم تو این فضا رو که به عنوان یه نمونه است میخوایم بحث کنیم. عالمانی زمان حسین ابن علی صلوات الله علیه بودن که اینا روی طمعشون از بنی امیه و آنچه دریافت میکردن، پول یا اعتبار، اینا سید الشهدا رو تنها گذاشتن. تا دلتون بخواد هست. بی استعدادترین فرد ممکن تبدیل شد به فقیه علی الاطلاق مدینه، که حالا نمیخوام بابشو باز کنم، یه بحث مفصلیه. تا 200 سال بعد از این هم فقیه مدینه او بود، در حالی که این رتبهش تو کنکور مثلا 65,000 اصلا مجاز به انتخاب رشته نشده بود در بین اصحاب رسول خدا. اگر رده بندی میکردن، این مثلا بعد از مالدیو قرار می گرفت، از جهت حافظه، از جهت توان علمی، از جهت اتقان. هنوز جامعه اسلامی ضرر اشتباهات فاحش علمی او رو عمدی یا سهوی داره میده، ولی خوب پاس میداد و بازی بدون توپش هم فوق‌العاده بود. مثلا مردم مدینه علیه یزید قیام کردن، این رسما تو جبهه یزید که نبود، خب خیلی تابلو میشد دیگه، اعتبارش به میرفت. خود این سردمداران حکومت ها هم میدونن یه مرجع تقلید مثلا تو این سطح که نباید بیاد مستقیم ورود کنه، تو بزنگاه ها باید یه جمله بگه، و اون هم همین کاری میکرد. یعنی رسما پا به توپ نمیشد این آقا. مردم مدینه قیام کردن، بنی امیه با اینا درگیر بودن، این فتوا داد به حرمت قیام مردم مدینه، بدبستون میکردن. بحث ما این بدبستون کننده ها نیست الان، یعنی یه عده بودن که یا رسمن بنی امیه با بنی امیه بودن، یه عده با یه فاصله بدون توپ براشون بازی میکردن، هوا همو داشتن، اینا محل بحث ما نیست. اینا هم خیلی بحث مهمیه، محل بحث ما نیست. محل بحث ما گروه دومن، طرفداران امیرالمومنین، طرفداران سیدالشهدا، شیعیان، اما در محاسباتشون دیدن نمی صرفه که با حضرت باشن، عملا حضرت رو تکذیب کردن. حالا بحث مهمی میخوام الان امشب محضر شما تقدیم کنم، اونم اینه. شبهای پیشم اشاره کردم، ببینید کاری کردن عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفیه و امثال اینا، که اولا حکومت روی اینا سوار شد، از طریق اینا روایاتی منتشر کرد. ببین من نمیخوام بگم اول اینا خائن بودن، آدم یه وجب جا میخواد بخوابه، نمیخوام بگم همه آنچه به اینا نسبت دادن درست بود، ولی فرقی نمیکنه. به اسم یه مرجع تقلید، یه مرجع تقلید دیگر رو بیابرو کنن، نگفته باشم عمله رخ داده دیگه، بیابرو شد. چی کار کردی که بتونن مردم باور کنن این حرفای خزعبل تو گفتی ولو نگفته باشی؟ وقتی مردم میشنون صبح خواب بلند میشن میگن سیدالشهدا کجاست، مردم مدینه، امام حسین آدم مهمیه بالاخره، میگن شبانه فرار کرده از مدینه. شروع حرکت حضرت خوفی بود. همون 10 صبح ابن عباس میره وزارت کشور ثبت نام میکن، میشه بیعت میکن. خب مردم این رفتار رو تکذیب میبینن ها؟ بعد یه اتفاقی میفته، یه نسبتی به این بزرگان میدن که این باعث شده تا همین امروز بسیاری از بزرگان ما وقتی ماجرای کربلا رو خواستن تحلیل کنن نتونستن تحلیل کنن. الان میگم به کجا رسیدن. تمام این کسایی که به سیدالشهدا گفتن کوفه نرو، خوب دقت بفرمایید، مشکل ما در بعضی از مباحث اینه که با سرچه، با کپی پیسته، اینجوری نمیشه تحلیل تاریخ کرد. تحلیل تاریخ باید مباحث رو با دقت وارسی کرد. همین کوفه نرو، کوفه نرو فقط نمیگفتن که، لذا ما احتمال میدیم، الان توضیح میدم چی میگفتن، لذا ما احتمال میدیم بنی امیه دروغ بسته باشن به ابن عباس ها، ولی ما اینها رو عملا مقصر میدونیم، چون شما فضای باز کردید که این تهمت ها به شما بچسبه، عملا سیدالشهدا تنها بشه. تا همین امروز علمای ما تحلیل میکنن خیلی هاشون به خطا برن. چی نقل کردن؟ من باورم نمیشه ابن عباس هم چه چیزی گفته باشه. طبعا هر کسی اومد به امام حسین گفت برای چی داری میری کوفه، کوفه نرو، اینو هم گفته. شما نگاه کنین متونو، فقط نگفتن کوفه نرو، گفتن که آقا کوفه نرو، مگر نمیدانی که پدر و برادرت را هم همینان گول زدند. یعنی دو تا گول که قطعیه، تو گول سوم نخور. دقت میکنی؟ این اصلا معلومه منطق بنی امیه است، منتها چون نسبت دادن به علما و اصحاب، بزرگان ما هم گفتن همه عقلا، همه علما منکر بودن. بابا این عبارت رو ببین، حالا بازش میکنم ببینید منظور چیه. نرو گول نخور چنان که پدر و برادرت گول خوردن، سابقه داره این. ابو موسی اشعری وقتی میخواست جمل بشه سخنرانی کرد، خب بالاخره خیلی ادای زهد زیاد در میآورد دیگه، اصلا یه کلاه خاصی، برنوس خاصی سرش بود، شاگرداش هم میگفتن بهشون اصحاب البرانس، مثلا یه طیفی، انگار یه مدل معمم شدن خاص. شیخ القرآن هم بود، اگر عمار شهید نشده بود شاید میشد کاری کرد، بعد از عمار شیخ القرآن کوفه بود متاسفانه. این یه سخنرانی کرد، گفت آی مردم، نعوذ بالله، نستجیر بالله، اینا بی توفیقن، نعوذ بالله، بی لیاقتن، چرا دارالهجره رو رها کردن بیان کوفه. منظورش امیرالمومنین بود، در مدینه حاکم شد دیگه امیرالمومنین، اینا دارالهجره رو رها کردن برای دو روز حکومت بیان کوفه. اگر توفیق داشتن کنار رسول خدا میموندن. که این چندین جواب داره، یکی این که اولا خودت چرا دارالهجره رو رها کردی اومدی کوفه، ثانیاً این حرف میدونید یعنی چی دیگه؟ این حرف یعنی تو در مدینه بمان یا علی، پس شورشیان جمل در بصره را چه کنم یا ابا موسی، بصره را به آنها بسپار یا علی. اینه دیگه، درست؟ شام را هم به معاویه بسپار، کوفه هم که من هستم. این یعنی اساساً حکومت تو به درد نمیخوره. کسی که میگه پدرت رو گول زدن تحلیل باید بشه دیگه، نباید میومد عراق پدرت، یعنی همون مدینه رو نگر میداشت. یا مثل پادشاهان آخری بنی عباس یه ظاهری از حکومت داشت، بقیه هم دیگران اداره میکردن، یا اصلا حکومت رو ول میکرد. امام حسن هم اون شیش ماش به شهر هیزن، حالا تو هم نیا گول بخور. آیا امیرالمومنین اساسا گول خورد؟ وعده‌ای دریافت کرد؟ امیرالمومنین به همه جا فراخوان زد جز کوفه، نیروی جدی قابل ملاحظه وجود نداشت برای پیروزی جمل و صفین. چی گول خورد؟ جایگزین کجاست؟ کو؟ یه خبری مرحوم سید رحمت الله علیه در لوف آورده که یزید ابن مسعود نهشلی میخواست 100,000 نیرو برای امام حسین بیاره، ولی وقتی خواستن حرکت کنن شنیدن امام حسین شهید شده. بابا رؤسای بزرگ بصره همه حنف ابن قیس، منذر ابن جا، این اسماشون معلومه. یه آدمی که 100,000 نیرو میتونه به خط کنه، این اونور مالک اشتر هم اونورتره. باید اسمشو بدونیم که یزید ابن مسعود نهشلی کیم دی؟ کو؟ مثلا اسمش کجاست؟ این کجاست تو تاریخ؟ حالا شاید سید مثلا یا یه جای ضعیفی نوشته، یا اسمشو با یکی اشتباه گرفته، اسم اشتباه شده. هیچ وقت بصره 100,000 تا نیرو در رکاب اهل بیت نداشت. بعد کربلا کوفه گر و گر همین جوری قیام پشت قیام بصره، اصلا آب از آب تکون نخورد. بابا امیرالمومنین کجا گول خورد؟ اصلا قوت حکومت امیرالمومنین همین کوفه بود دیگه. برای ابو موسی خیلی بد بود، چون امیرالمومنین اومد، خورشید امیرالمومنین به کوفه اومد، ابو موسی مثل شمعی به معاق رفت. خب برای اون خوب نی. حالا معنا داره این حرفو ابن عباس بزنه؟ من باورم نیست گفته باشن، انشالله که یعنی نگفته باشن، انشالله همون جنگ روایت باشه که بنی امیه درست کرد. ولی خب ابن عباس ها مقصرن، چون فاصله شونو به قول این بچه ها میگن جاده خدا رعایت نکرده، لذا تو مناسبات تو دستگاه اموی محاسبه شده، نباید اینجوری میشون. بقیه یه کسانی هم که اومدن به حضرت گفتن نرو کوفه، مثل ابن مطیع که زبیری همینو گفته، یا زبیریان، چون تو جمل کشته دادن طبعا، زبیریان خالشون همسر پیغمبره، باباشون هم زبیره. خب برای اینا بد بود امیرالمومنین اومد جمل رو شکست داد. یا امویان، یا مثل ابو موسان که ضرر کردن. اما وقتی اسم ابن عباس و ابن جعفر و ابن حنفیه و اینا میاد که نه کوفه نرو، کوفه گول خوردن قطعیه، علمای ما بعضی هاشون خواستن تحلیل کنن، گفتن اینا فهمیدن گول خوردن قطعیه، آخرم کوفیان زدن زیرش. پس رفتن به سمت کوفه رفتن به شکست قطعی بود. پس چرا حسین ابن علی صلوات الله علیه رفت به سمت کوفه با اینکه میدونست قطعا کشته میشه؟ پس یه بزرگواری فرموده خاص عملیات انتحاری یا استشهادی بکن، مثلا مرحوم کاشف القتال. آقا کجای دنیا تو عملیات استشهادی؟ امام خمینی که نمیفرستن عملیات استشهادی، قاسم سلیمانی رحمت الله علیه سلام الله علیه که نمیفرستن عملیات استشهادی. بابا امام حسین به عملیات استشهادی مجبوره وقتی تو تحلیل این ابن عباس چیکار کنه با این حرفای ابن عباس و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفیه و ابو سعید خدری و بازم تکرار میکنم من ممکنه همه اینا رو بنی امیه ساخته باشه چون اینا فاصله شون از بنی امیه رعایت نکردن بیعت کردن چون به سمت مرگ قطعی رفته مجبور شده تحلیل بره به این سمت که امام حسین رفت اصلا برای کشته شدن که این دیگه با هیچ جای قیام حضرت باز جور در نمیاد. یه بزرگوار دیگه علامه شهیدی سلام الله علیه میگه نه شهادت سیاسی بود برای روشنگری بود که یا پیروز بشه یا روشنگری کن باز با بقیه قیام جور در نمیاد. یه بزرگوار دیگه آقا دکتری خوشذوقی میگه که وقتی نمیتونی زیبا زندگی کنی زیبا بمیر. دیگه این شاعرانه است رسمه. همه درگیری سر چیه؟ درگیری سر اینه که کوفه بری مرگ قطعیه. خب اگه مرگ قطعی بود یعنی قد اینا امام حسین نمیفهمید پس چرا مسلم بن عقیل رو فرستاد؟ مسلم بن عقیل اینقدر قد اینا نمیفهمید که بعد بگه آقا اوضاع مهیاس بیا. خودم بعضی جا بهتره بگه معلوم نیست. چرا نظر بدیم وقتی نمیشه اینجوری تحلیلش؟ اصلا نظریه شهادت یه نظریه حیرت انگیزیه. بگن آقا شهید سلیمانی اون شب جمعه برای چی رفت بغداد؟ بگی برای اینکه کشته بشه. آخه شما باورتون میشه این حرفو؟ این مدافعان حرم علیهم صلوات الله ایام سفره براشون صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای چی رفت؟ اسمش گذاشتن مدافع حرم. یعنی رفع یه جا دفاع کنه اهدل حسنین یا دفاع میکنه یا شهید میشه. نمیگن که رفع شهید بشه. پیغمبر 50 نفر رو گذاشت اون تنگه تو احد و بپان. چرا این کار کرد؟ بگه برای اینکه شکست بخوره. میدونست دیگه بابا این چه حرفیه؟ این چه حرف عجیبیه؟ غیر از اینکه با رفتار حضرت جور در نمیاد ده ها نقض نقیز داره این حرف خودش هم نگفتنی. آخه بنده دارم واکاوی میکنم تقصیر ابن عباس هاست. دیشب مثال زدم که یه حرف درستی و اگه همه خلافش بگن اون حرف درست شاز میشه. اینجوری شد کم چه حرفی زده اصلا نگفتنیه. بگی کوفه نرو چون 3 نفر از ائمه گول میخورن. این قشنگ واضح منطقه بنی امیه است. و حالا باز یه چیز به شما عرض کنم، امیدوارم اینم دروغ باشه، امیدوارم اینم جنگ روایت بنی امیه باشه. در تاریخ مدینه دمشق که شما میگید دمشق که سیدالشهدا فرمود بیایید، خیلی ها رو دعوت کرد دیگه، اصلا از مکه که راه افتاد نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی محمد ابن حنفیه و بنی هاشم و شیعته من له قبی استشهد، کسی که من ملحق بشه شهید خواهد شد و من لم یلحق لم یدرک الفت، کسی که ملحق نشه به پیروزی هم نمیرسه. یه نقل در تاریخ دمشق، امیدوارم نباشه واقع شده، امیدوارم دلیل این نباشه. محمد حنفیه حالا تو سریال فلجش کردن، بالاخره خب بنده خدا خوبم ساخته سریال و خوبه کارش میکرد دیگه، چی کارش باید میکرد؟ آخه آقا سندروم پای ناراحت که نیومد کل بنی هاشمی ها فلج بشن، که هیچ کی از بنی هاشمی ها نیومده، یه محمد حنفیه رو فلج میکنی ها؟ بقیه رو چی کار میکنی؟ باید یه جوابی بدی که جور در بیاد. کرونا نبود که واگیر پاودرد واگیردار نگرفتن همه از دم. بعد سیدالشهدا هم نمیدونه اینا رو دعوت میکنه من له قوی ازد. خب از چرا دعوت میکنه اینا رو؟ نمیدونی من این پاش فلج نیست. حالا نمیخوام من قسم حضرت عباس بخورم که به حضرت عباس محمد حنفی پاش فلج نبود، سندی نداریم برای فلجی پاش. حالا یکی هم پاش فلج، بقیه رو چیکار کنی؟ اب نداره، اب نداره آقا، اون کار خودش میکنم کار خودم. هیچ کدوم نیومدن. اونجا میگه حضرت خودش که نیومد بچه هاشون هم نیومدن. ابن عباس کور شده بود، محمد حنفی فلج شده بود، باز عبدالله ابن جعفر بله 3 نفر یا 5 نفر شهید داره تو کربلا، عبدالله ابن جعفر یکی توجیه کنه که این شاید مأموریت داشت، من باورم میشه. بالاخره بچه خردسال یا نوجوونش رفتن شهید شدن. یکی از اینا هم یا حالا فوقش دوتاش هم بچه ها از زینب باشن، بقیه بچه ها از زینب هم نیستن، اینو میشه بهش خوشبین بود. ولی اونای دیگه بچه هاشون هم نیومدن، بچه هاشون هم کوچیک نبودن. تو تاریخ دمشق یه نقلی اومده که امیدوارم دروغ باشه، اینه که سیدالشهدا ناراحت شد از محمد ابن ابی بکر که پسراش هم برگردون، گفت این بچه ها جوونن حیفن. سال بعد تو واقعه حره پسر محمد حنفیه کشته شد. ایشالله خبر دروغ باشه ولی کلام حضرت دقیقه، من له قبی استشهد و من لم یلحق لم یدرک الفت. بیش از 10,000 سر در کوفه بریده شد. 2,000 تا از اینا کربلا اومده بودن. کربلا فکر نکنید 2,000 تا 30,000 حتما این شکلی میشد. جنگ تن به تن بود، یه چیز دیگه معلوم نبود چی میشد. ما تو محلمون قد همین عزیزمون بودیم که اینجا بپر بپر میکنه، یه زمان جنگ بود، یه همسایه‌ای با فاصله‌ای داشتیم که خدا رحمتش کنه، این پسرش سرباز بود، سرباز دوره جنگ، باید بره خط مقدم احتماله، هر جور شده با قاچاق و فلان با قایق و چیچی فرستادش از ترکیه بره اروپا، جنازش هم بر نگشت، گفتن سرشو جدا کردن، پولاش هم قاچاقچی ها خوردن نعوذ بالله. بابا هم خیلی دووم نیاورد دیگه، اومده بود جنگ با عزت در دنیا و افتخار در آخرت فوقش شهید میشد. مرد در فرار از جنگ، که این یه تکلیفه، در قاچاق و نافرمانی خلاف قانون، داری کار یواشکی، ختم هم نمیتونستن دیگه بگیرن از ترس نکنه مثلا یکی چیزی به اون بگیر. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. هیچ کدوم بچه هاشون رو نیاوردن، فضای کوفه رو هم به هم زدن. حالا من بحث رو امروز میخوام مختصرش کنم که دیر اومدم، انشالله از پس فردا زودتر نزدیک از آن تمام بشه، نزدیکش بنده انشالله خدمت میرسم که شما معطل نشید، اون نماز جماعت اینجا بخونید انشاءالله خدمت شما هست، بازم حلالیت میطلب. یه نمونه برای شما عرض کنم که کاملا این فضا گویا بشه که نقش یه عالم چیه از کربلا، و شما رو به خدا بسپارم. همونطور که شما حضرت زینب و حضرت سجاد علیهما صلوات الله رو شرایطشون و وظیفه شناسیشون و عملشون و جهادشون و کمتر از شهدای کربلا نمیدونید قطعا، بنده هم این شخصی که دارم عرض میکنم اجرش رو و مقامش رو کمتر از یاران سیدالشهدا نمیدونم، بلکه ملحق به اونا میدونم، چون همون کاری رو کرد که زینب کبری باعث میکرد. یعنی اصلا سعید ابن عبدالله حنفی همه افتخارش اینه که حضرت نماز میخون، سینه سپر کرد که حضرت نماز بخونه. اینی که دارم ازش حرف میزنم، اگر او سخن نگفته بود باید زینب کبری سخن میگفت و تازیانه میخورد. در کوفه سینه سپر کرد و حرف زد و گردن داد. عبدالله ابن عفیف ازدی صلوات الله علیه چشم چپ رو در جمل داده بود، چشم راست رو هم ضربه ای در صفین به سرش خورد و ضربه ای به ابروی راستش، چشم راست هم رفت، نابینا شد که کربلا نرفت، یعنی توان جنگ دیگه نداشت بخواد بره، جفت چشم از دست رفت. شبانه از صبح تا شب مسجد عبادت میکرد تو مسجد کوفه. مسجد کوفه رو برای 40,000 نفر ساختن، زمان زیاد ابن ابی 100,000 نفری شد، محل اجتماع شهر بود، شهر هم همه رزمندگان هن دیگه، میدونی رزمندگان جنگ با ایران هن کوفیان معمولا. وقتی پای کوفه حاکم بیاد در مسند منبر بنشینه، منبر بره هزاران حافظ و فقیه و میدونید که کوفه همیشه یکی از مراکز اصلی علوم اسلامیه. مثلا در نحو دیدید نظر کوفیین، نظر جای شاخصیه، پر از عالمه. سر اسرا رو که با سر شهدا رو که با اسرا وارد کوفه کردن، عبیدالله گفت صلات جامعه در بدید، اعلام عمومی بود، این آژیر خطر، همه جمع می شدن تو مسجد ببینن چه خبر. نشست روی منبر، همون منبری که امیرالمومنین نشسته بود قبلا، حتی جایگاه منظورم آقا سلام علیه. گفت الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله، الحمدلله که خدا حق را و اهل حق را آشکار نمود. عذرخواهی میکنم از امام زمان. و نصر امیر المؤمنین و حزبه، مثلا امیر مؤمنان یزید و تیمش رو یاری کرد، نعوذ بالله. و خزل الكذاب ابن الكذاب، نستجیر بالله، حسین ابن علی و شیعته. خفه شدن همه تو مسجد، فقها خفه، حفاظ خفه تر، قاریان سکوت، دینداران ساکت تر. بیچاره ها، اینجا نوبت کیه سخن بگه؟ وقتی اصحابی در کار نباشند کار زینب کبراست. این جمله که هنوز میدونید عبیدالله زیاد خطیب قرای ملعون هنوز حرفی نزده، یه خط حرف زده، وسب الیه عبدالله ابن عفیف، عبدالله ابن عفیف نابینا جا جست، گفت دهنت بشکنه یبن مرجانه، انت الكذاب ابن کذاب، انت و ابوک و من ولاک و ابوه، تو و بابات یزید و باباش کذاب ابن کذابن، پسران انبیا رو کشتی، حالا مثل راستگویان سخن میگی. خوب هم بگیریدش، خوب دقت کن، همه ساکت، یه نفر از اهل علم حرف خوب، حرف هزینه داره، اگه صد نفر هم همه میشد همچین اتفاق نمیافتاد، همه سکوت، عبدالله ابن عفیف نابینا حرف زد، بگیریدش. هر قبیله‌ای یه جور همدیگر رو حفظ می‌کردن، یعنی از جهت امنیتی همه تکیه به قبیله‌شون داشته. مثلا شنیدید دیگه، هر کی شعاری داشت زمان مختار یا منصور امت می‌گفتن، شعار از دین بود یا مبرور، یا مبرور یعنی بدونید یکی تو خطره بیاین. 700 نفر رزمنده از در مسجد بود، کل نیروهای نظامی غیر مردمی عبیدالله 50 نفر بود، 700 نفر از دیا بودن. یکیشون گفت ساکت خفه شو، خودتو ما رو به درد سر انداختی، این حرفی که تو زدی. خب از دیا بلندشن حرف بزنن، اون پول میده بقیه رو علیه ما میشورونه، داغون میشیم، بیشین حرف نزن، بیشین حرف نزن، یعنی چی؟ ساکت باش که زینب کبرا حرف بزنه. غیرتش قبول نکرد. از این یه تعداد جوان یه ذره، یه چند نفری یه تکونی خوردن، این عبدالله ابن عفیف خوردن در خونه، ولی همون بلایی که سر مسلم اومد سر او اومد. در مورد مسلم ببینید چی میگید، میگید که مسلم وقتی از نماز تمام شد برگشتید کسی نیست، چی میگید؟ خوب دقت کنید، اوج غربته، میگید که راه افتاد تو کوچه ها، یتلدد فی ازقت الکوفه لا یدری عین یذهب، همینجوری پرسه میزد تو کوچه های کوفه، نمیدونست کجا بره. درسته، زیاد شنیدید. کی اینو نقل کرده؟ سربازای حکومت های میشناختنش که دستگیرش میکردن، کسایی باید نقل کرده باشن که مسلم را بشناسن، یاران خودش عقب وایستاده بودن داشتن تماشاش میکردن، اونا نقل کردن، اصلا اسمشون اومده جز سربازاشن. از دور وایسادن برن جلو. خب مسلم از اینا میخواد کمک کنن، نمیخوان کمک کنن، وایسادن از دور ببینن. رضا اینا روایت کردن چه جوری مسلم گرفتن کشتن، اونا میدونستن کجا داره میره مسلم با فاصله. همین بلا رو سر عبدالله ابن عفیف آوردن، قبیلش بردنش در خونش. خب اگر وایسن جلو در خونه، عبیدالله که کوتاه نمیاد که، نیرو جور میکنه حمله میکنه، با یه فاصله دور وایسادن حمله کردن به خانه عبدالله ابن عفیف. اینو برای تذلیل او نمیگم، خوش به سعادتش، او رو در زبالدانی کوفه دار زدن و گردن زدن، خواستن تحقیرش کن. چقدر آدم اون روز در کوفه بود باید حرف میزد، نزد. یه چند سبا هم زندگی کن. عبدالله ابن عفیف تو زبالدونی شهر دار زده شد. دار که میزدن مثل الان نبود، یعنی به درخت میبستن گردن میزدن. عبدالله ابن عفیف قطعا ملحق به یاران سید الشهدا است، چون یه تازیانه هم زینب کبرا بخوره، کمتر بخوره یه دونه است. حالا من یه جمله به شما عرض کنم، من نمیخوام از فضای کوفه دور بشم، باقیشو براتون میگم. این که دارم براتون میگم خدا میدونه به قلبم فشار میاد، ولی یکی از وظایف ما اینه که مظلومیت را منتقل کنیم. لذا الان نمیخوام شما گریه کنید، بعد میخونن گریه میکنید. یکی از ویژگی هایی که در عرب جاهلی بود این بود که همدیگر رو اگر با هم مشکل پیدا می کردن، یا همدیگر رو یا ناموس همدیگر رو می دزدیدن. هم در نصوص دینی کتاب خدا در روایات هست، یتخطفکم الناس، می دزدیدن، می رو باییدن، هیچ که امنیت نداشت. یکی با یکی بعد می شد، بچه طرف رو می دزدید، دخترش رو می بردن. عادتشون بود. اسلام اومد امنیت رو آورد. این یتخطفکم الناس سوزنتون باشه، یعنی ربایش. زینب کبرا فرموده، فرمود ام ایمن یه چیزایی به من گفته بود، من هیچ وقت دلم نیمد برم با بابام اینا رو مطرح کنم، تا اینکه بابام ضربت خورد، محاسنش به خون سرش خضاب شد، گفتم دیگه ممکنه بابامو نبینم. جز ملحقات مهم باب 88 کامل الزیارات میگه، رفتم به بابام گفتم بابا ام ایمن یه چیزایی گفته. چی گفته؟ من گفتم به من گفته بود ام ایمن، میدونید که ام ایمن بعد از حضرت زهرا نتونست تو مدینه بمونه، رفت. همون کودکی حضرت زینب فرموده بود که بابا تو اینطوری شهید میکنه، اینا از پیغمبر شنیدم، برادرت رو میخواین ببرید کنار پیغمبر، تابوت مطهرش رو اجازه نمیدن ببرید کنار رسول خدا. اون اتفاقات میفت، برادر دیگه تو کربلا میبرن، عطشانن، عریانن، ولی ام ایمن از این جلو جلوتر از کربلا رو نگفته بود، دلش نیمده بود به حضرت زینب 4-5 ساله بگه. میگه من اینها رو به بابام گفتم. اش تو چشم امیرالمومنین جمع شد، امیرالمومنین دو تام اضافه گفت، فرمود که کأنی بک و نساء اهلک، زینب جان من دارم میبینم اون روزو، شما رو مثل بردگان میارن به هاذ البلد، در همین کوفه محل حکومت من، اذلاء خاشعین، تخافون ان یتخطفکم الناس، دخترات میترسن از این که هر لحظه ای که اینها رو بخواد ببره. این فضا رو ببینید. من یه جمله حالا عرض کنم، نیشبها ماییم و سر مطهر سید الشهدا، اسرا رو وارد کردن به کاخ عبیدالله ابن زیاد. وقتی وارد شدن، اون روز هنوز زنهای اسرای غیر اهل بیتی بودن، حفت به ها اماها دور حضرت زینب رو گرفتن، میخواستن قامتشو کسی نبینه، لباس دون شأنش بود، علیها ارذل ثیابها، لباسش لباسی در شأن زینب کبرا نبود، من بازش نمیکنم. بقیه خانوم ها غیرت به خرج دادن، دور حضرت رو گرفتن به گونه ای که عبیدالله ملعون که نگاه کرد متوجه شد اسرا یه جوری ایستادن، یه جوری قرار گرفتن زینب کبرا پیدا نباشه. گفت من هاذه المتنکره، اونی که میخواید بپوشونیدش کیه؟ من هاذهی زینب بنت علی. اینجا گفتگوهای در گرفت، من سرتون رو درد نمیارم، گفتگو شد. زینب کبرا او رو که رسوا کرد، این راهشون بود، در شام هم همین بود، دید این زن زبانش زبان امیرالمؤمنینه، هر کاری کنه او جسورانه و شجاعانه پاسخ میده، نمیتونه اینم جوابشو بده، چوب دستی به دست گرفت. زینب کبرا را آرام کنه. این جمله آخر منه. تا این اتفاق افتاد، در یه نقلی هست که حضرت رباب سلام الله علیها دوید سر رو به بغل گرفت، وا حسینا و ما نسیت حسینا اقصدت و اسنت الاعدائی، وای حسینم، حسینم و فراموش نمی کنه.